السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله النور. ای دوست، بروی دوست بکشا دری، صاحب نظر به مستمندان نظری. ما بی خبرانیم ز منزلگه عشق، ای با خبر از بی خبر آور خبری. حمد بیکران و سپاس بی حد ذوالجلال خداوندی را سزاست که مبدع لوح و قلم و معرفت است. حمد و سپاس بیکران آن بی نیاز بی همتا را که در رحمتش هماره بر روی عاشقان گشوده است و گوش جان آوای مهرش ستوده و درود بی پایان بر برگزیده برگزیدگانش و خاتم فرستادگانش و بر تبار پاک حبیبش با. یگان معبودی که جذبات یاد همایونش غبار تعلقات نازل را از فراخنای جام جهان نمای دل می زداید و سیمرغ قاف جان را از قفس خاک رهانیده و به اوج افلاک جاودانگی می رساند. افتخار دارم به عنوان کوچکترین فرد در این محفل نورانی و قرآنی عرض سلام و ادب و احترام و خیر مقدم داشته باشم محضر همه میهمانان عزیز و عالی قدر، به ویژه استاد ارجمند جناب آقای دکتر حمید رضا قلیچخانی که استاد محترم دانشگاه، پژوهشگر برجسته در عرصه هنر خوشنویسی و از محققین عالی رتبه در این عرصه هستند. جناب آقای دکتر و استاد قربانی، محمد علی قربانی، هنرمند برجسته و استاد مسلم در حوزه خوشنویسی و نویسنده اولین قرآن کتابت شده و شیوه مطرح در شورای طبع و نشر جمهوری اسلامی ایران و به سبک نسخ اصیل ایرانی، و همچنین دوست عزیز و سرور گرام رو که دعوت کردیم هنوز نرسیدن، جناب آقای دکتر حاج میرزا رسول اسماعیل زاده که از مترجمین برجسته قرآن و کتاب قرآن رو به زبان ترکی که ترجمه کردن که در محضر شما بزرگواران هست و برگزیده کتاب جمهوری اسلامی ایران هست. همچنین هنرمند برجسته و ارزشمند کشورم جناب آقای حجتی عزیز، هنرمندی که در خوشنویسی به ویژه شکسته و نقاشی خط و موارد دیگه دست توانمندی دارن که محبت فرمودن، تشریف آوردن. همه شما بزرگواران، عاشقان و شیفتگان قرآن به معنای واقعی کلمه و در سوی دیگر خوشنویسی و منظر هنری قرآن که علاقمند هستید و حضور شایسته پیدا کردید، همچنین استاد بزرگوار محترم سرکار خانم دکتر پارسا که بزرگواری فرمودند، استاد محترم دانشگاه و ریاست محترم پژوهشکده مطالعات قرآن و همچنین ریاست انجمن ایرانی مطالعات قرآن و فرهنگ اسلامی رو دارن و در عرصه قرآن تلاش های خوبی رو دارن، به ویژه از منظر همین انجمن که بزرگواری کردن هم به لحاظ نکات ارزشمند در این حوزه نکاتی رو اشاره فرمودن، همچنین اعضای محترم انجمن و دوستان و سروران گرامی که تشریف آوردن سپاسگزاری میکنم. با چون میخواییم از محضر نورانی اساتید استفاده میکنیم، مقدمه و نمیدونم اون پیشینه کار رو ما صرف نظر میکنیم. خانم دکترم حفاظه فرمودن. خب سپاس بیکران به لحاظ تقبل و حقیقتاً حضور شایسته شما به خاطر دعوت پژوهشکده مطالعات قرآن و انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی و همچنین در این پژوهشگاه بزرگ علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تشکر میکنیم و آرزوی سربلندی و سعادت برای همه شما بزرگواران مسئلت میکنیم. نشست کتابت قرآن، پیشینه و ظرفیت‌های دیروز، نیاز و فرصت‌های جهان امروز هست که خب بسیار ارزشمنده، هم موضوع هم شرافت خود وجودی موضوع به معنای کتابت قرآن و وحی الهی و این در واقع سخن نیکو و زیبای خداوندی با مخلوقاتش که خب در قالب این کلمات جاری و ساری شده و پیامبر عظیم شأن اسلام و همچنین ائمه هدی در بیان و تبیین معارف آن از مناظر مختلف عنایاتی داشتن. خب در این رهگذر هنرمندان هم چون خدمتگزار بشریتن در این مسیر گام‌های خوبی رو برداشتن، هم به لحاظ هنری هم به لحاظ کتابت. و من یک نگاه خیلی ژرف رو اعلام میکنم و از محضر استاد دکتر قلیسخانی عزیز، جناب آقای استاد قربانی و سرکار دکتر پارسای صدا خواهم کرد که در محضرشون باشیم و انشالله از فرصت استفاده بکنیم. نگاهی ژرف‌بین و دقتی خرده‌یاب در پدیده‌های آفرینش درک آدمی را به آنجا می‌کشاند که مقصود اصلی آفریدگار گیتی و بنیانگر جهان هستی آفریدن هنر و تجلیات ناشی از این پدیده است. خیلی مهم هنر. هنرمند هماره می خواهد بگوید جهان هستی سراسر حسن و جمال است. همون نگاه خالق هستی است. هنرمند هماره می خواهد بگوید جهان هستی سراسر حسن و جمال است و با دیده زیبا نگر و زیبا پسند در جستجوی زیبایی باید بود، که خب یکی از اون جلوه ها کتابت قرآن و این زیبایی هست، با زیبایی خط نسخ و نستعلیق و شکسته و خطوط دیگر، که دست توانمند اساتید بزرگی مثل شما بزرگواران خب در اینجا رقم زده و قرآن رو به منصه ظهور به لحاظ کتابت، که من قرآن رو از استاد قربانی اجازه گرفتم و اساتیدم که باز گذاشتم که تصویرشم اولین قرآن به شیوه نسخ ایرانی است که در جمهوری اسلامی ایران به زیور طبع در اومده به دست توانمند هنرمند بزرگ جناب آقای استاد قربانی است. خب این برای ما خیلی جای شکرگزاری داره در این مکان با فضیلت و در عرصه فرهنگ و علوم انسانی که نشستیم در سالن حکمت. حقیقتاً شنیدن از این هنرمندان برجسته برای ما حقیقتاً ارزشمند خواهد شد بود و استفاده کامل رو خواهیم برد. من استدعا میکنم جناب دکتر قلیسخانی عزیز، جناب آقای قربانی عزیز و سرکار خانم، اگر بزرگواری بکنید در محضرتون باشیم و مدیریت جلسه هم من دیگه همه فضا و زمین و آسمان و ما قلب‌های ما در اختیار شماست به لحاظ مدیریت خودتون، ما هم در محضرتون هستیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم ان شاء الله علی محمد و آل محمد.
آقای دکتر بفرمایید. خانم دکتر جا هست من بفرمایید.
من تا استاد آماده بشن و در واقع محضرشون باشیم، شما رهبر حکیم و فرزانه انقلاب رو گاهن از تلویزیون که سخنرانی میکنه مشاهده میفرمایید. یه خطوط زیبایی پشت سر حضرت آقا هست، گاهی نسخه، گاهی نستعلیقه، گاهی شکسته است. مضامین معرفتی داره و ایام و اون خط زیبای آقای استاد قربانی هست که به هر حال ببینید هنر میتونه نقش بند بالا سر در واقع رهبر یک نظام باشه. خیلی برای من، برای خودم خیلی جالب بود این دست توانمند ارزش‌های انسانی و اون مسائل انقلابی و ارزشی نظام رو هم به تصویر میکشه. در حال شروع جلسه از خداوند مسئلت میکنیم که دستان این اساتید انشالله همیشه پرتوان و پرتوان و پرتوان باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام عرض میکنم خدمت تمام استادان، همکاران و علاقمندان قرآن و خوشنویسی ایران اسلامی. عرض کنم که حسب الامر دوست هنرمند و عزیزم جناب استاد قربانی که فرمودن برنامه‌ای تدارک دیده شده، امروز خدمت دوستان چند دقیقه مصدّه میشم. حقیقتشون گرفتاری‌ها زیاد بوده، تا شاید ساعت 12 دیشب فرصتی نکردم من اصلا به این موضوع بپردازم. یکی دو ساعتی در آخر شب تصاویر رو آماده کردم که امروز در خدمتتون هستم و دلیلش هم خب درگیری های اواخر ترم دانشگاه هست و یه یادنامه‌ای که برای آقای دکتر مهدی بیانی که در بهمن ماه 1346 از دنیا رفتن و پیشکسوت پژوهش در خوشنویسی ایران هستند. حالا به جهت قرآنی بودن بحث اشاره کنم که آقای دکتر بیانی اولین نمایشگاه از قرآن‌های خطی رو به نمایش گذاشتن در سال 1128 و فهرستی بر اونها نوشتند و اون بخشی که از صحبت‌های امروز نیاز و فرصت‌های جهان امروز هست، یکی از اونها به نمایش گذاشتن و ارائه و عرضه آثار هنری هست که اسم این بزرگ مرد به کلی فراموش شده در حوزه خادمان خوشنویسی و به ویژه قرآن کریم. غیر از اینکه ایشون اولین نمایشگاه را از قرآن‌های خطی موزه ها و کتابخانه های مختلف در سال 28 گذاشتند و فهرستی بر اونها نوشتند و معرفی کردند که تا امروز منبع و رفرنس هست، به گفته بسیاری از بزرگان مکتوباتی که از ایشون، نامه ها باقی مونده و بحثی که امسال استاد امیرخانی فرمودند، پایه‌گذار انجمن خوشنویسان ایران با عنوان کلاس های آزاد خوشنویسی در سال 1129 آقای دکتر مهدی بیانی بودند که خدمات بسیار ارزنده‌ای رو انجام دادند. امسال به مناسبت 50مین سال درگذشته ایشون یادنامه‌ای رو آماده کردم من که انشاءالله تا ماه آینده منتشر میشه از طریق کتابخانه ملی ایران چون ایشون مؤسس کتابخانه ملی ایران و 22 سال مدیر این کتابخانه بزرگ هم بودند و در اونجا به تفصیل در واقع خدمات ایشون بیان شده. با این مقدمه عرض به خدمتتون که میرم سراغ بحث اصلیمون. خب بحث اصلی که امروز پیرامون قرآنی هست که استاد قربانی با تلاش شبانه روزی به سرانجام رسوندند و به تازگی منتشر شده و سبب افتخار عرصه خوشنویسی و پژوهش‌های قرآنی هست. با توجه به اینکه تمرکز بحث بر اون قسمت هست و خواسته شده بود که درباره پیشینه کتابت قرآن و ظرفیت‌ها و قابلیت‌هاشون و ادامه اون به ظرفیت‌های امروزی صحبت بشه، بحث رو یه مقدار به عقب می‌برم. من از نمونه‌های کهن کتابت قرآن کریم تا دوره معاصر مروری می‌کنم بر اینکه در حوزه کتابت قرآن چه رخدادها و اتفاق‌هایی افتاده که به برخی از اونها خانم دکتر اشاره فرمودند و از اونها میگذرم من. خب قابلیت های کتابت قرآن که دوستان خودشون مستحضر هستند بسیار فراوان بوده. تمرکز هنرمندان بر کتابت که موضوع بسیار مهمیه در ارتباط با خوشنویسی و عرفان، خوشنویسی با ادبیات، همه اینها پژوهش‌های مفصلی انجام شده. سرسلسله خوشنویسی رو در متون و رسالات کهن به حضرت علی علیه السلام رسوندند. به همین جهت این هنر یک شأن و قدری داره که در دیگر هنرهای اسلامی دیده نمیشه. این صفحه از قرآنی که ملاحظه می‌فرمایید که بر پوست نوشته شده و در موزه ملی ایران نگهداری میشه، در انجامش کتبه علی ابن ابی طالب داره که بنا به نکات فراوانی اطلاع داریم ما که این قرآن‌ها قرآن‌هایی با این رقم و این ویژگی‌های نقطه و اعراب نمیتونه در واقع خط حضرت علی یا ائمه باشه. به جهت تبرک و تیمن در سده های سوم و چهارم خوشنویسان اینها رو نوشتن و برای اینکه اینها ماندگار بشه و از بین نره اومدن رقم ائمه رو بر اونها افزودند. اینها قرآن هایی هستن که بر روی پوست نوشته شدند، چون موقعی که به کاغذ برسیم ما حتما زمینه کاغذ رو رنگ می کردند. تا دوره معاصر بر روی کاغذ سفید هیچ موقع کتابت نمی شده. معتقد بودن که کاغذ سفید چشم رو ضعیف می کنه. کاغذ ار رنگ کنی خوب تر است، که سفیدی به بصر صد ضرر است. ضرر چشم پسندیده مدان، خامه بر کاغذ بی رنگ مران. اما در حوزه پوست اکثرا اینها رنگ های شیری رنگ دارن، از عرض صحافی می شدن که اصطلاحاً به این قطع قطع بیازی گفته می شه و تذهیب در معنای عامش که از ذهب که طلا هست گرفته شده در تزیینات این قرآن ها دیده می شه. همونطور که ملاحظه می فرمایید در قرآن های تا سده 3 و 4 دوایر رنگی اعراب هستند. اگر زیر حرف باشند ا تلفظ میشن، بالای حرف ا و جلوی حرف باشن او. این نظام رو که ابوالاسودی یا خلیل ابن احمد فراهیدی بنیان گذاشتن روشی که در قرآن های سده 3 و 4 ملاحظه میشه. قرآن های پیش از اون معمولا نقطه و اعرابی ندارند و اگر به کوفی هایی بر بخوریم که نقطه و اعرابشون امروزی باشه، اینها معمولا به سده 5 یا بعد از اون مربوط هستند. این هم نمونه هایی هستند در موزه ملی و موزه ایران باستان که سرسوره ها هم به طلا نوشته می شده، طلا رو محلول می کردند به روش هایی که ازش می گذرم من و بعد از نوشتن و خوش شدن مهره می زدند و دور تا دورش رو با قلمو و مرکب مشکی تحریر می کردند. یکی از معانی محرر کسیه که همین کار انجام میده، چون به معنی نویسنده یا خوشنویس و اینها هم هست، اما قرآن هایی داریم ما که سراسرش به طلا نوشته شده. طلا چون با اون زمینه نخودی کاغذ کنتراست لازم رو نداره، بعد از مهر زدن یه خط مشکی نازکی دور طلا با قلم و کار می‌کردند تا خط بهتر دیده شه و کسی که این کار ظریف رو عهده‌دار بوده محرر بوده. جلوتر که میاییم به کاغذ میرسیم در سده های چهارم و پنجم که از طریق اسرای چینی از سمرقند وارد تمدن اسلامی میشه، یکی از نمونه های خیلی فاخر و درجه یک قرآن هایی که امروزه هم از جهت گرافیک و فرم در نهایت زیبایی هستند، کاری هست از عثمان ابن حسین وراق غزنوی که این انجامه اون قرآن هست که در سالهای پیش چاپ شد. اصل قرآن در ترکیه نگهداری میشه. ملاحظه میفرمایید کتبه و ذهبه، میگه هم من اینو کتابت کردم و هم تذهیب کردم. که برگردیم به خود قرآن، در نشانه هایی که برای حزب و خمس و عشر و اینها هست یک سفارای فوق‌العاده‌ای و این خاندان وراق غزنوی یک خاندان فوق‌العاده‌ای هستند که از ساخت کاغذ تا صحافی کتاب رو عهده‌دار شده بودند. العبد عثمان ابن الحسین، این ظاهرا نسخه دست یک شیعه دو آتشه افتاده و خواسته نام حسین رو به علی تبدیل بکنه، بعد نشده اون وسط نسخه مخدوش شده. اما این خوشنویس عثمان ابن الحسین الوراق الغزنوی فی شهور سنه 84 484 که ایشون و همینطور پسرش دیگران خوشنویسان بزرگی هستند که ما میشه گفت این هنر فاخر رو تا اندازه‌ای در حوزه خط کوفی فراموش کردیم. امروزه کتابت قرآن در حوزه‌های مختلفی جای گرفته، در حکاکی، در عقیقها، انگشترها، بسیاری از اینها، تا نمونه‌ای که اینجا ملاحظه می‌فرمایید که بر روی سنگ اینها تراشیده شده در محراب مساجد که این مسجد قبة الاسلام در دهلی هست در سده ششم، که موقعی که وارد کتیبه نگاری میشه کوفی برای خودش داستان و ماجرای متفاوتی داره، انواع اقسام اسامی رو پیدا میکنه از جمله مزهر، مشبک، معقد که ازشون میگذریم، چون جهان کوفی خودش یک دنیاییه که نیاز به نشستهای جداگانه ای داره در حوزه کتابت قرآن. جلوتر که میاییم به خطوط ششگانه میرسیم، یکی از استادان بزرگ در اواخر سده ششم و اوائل سده هفتم احمد ابن سهروردی هست که این قرآن تراز اولش در موزه ملی چند جزوش نگهداری میشه، در خط محققشون در اوج استادی هستند و خاطرم هست چند سال پیش که تصاویری از این قرآن رو سال 82 سه خدمت استاد احسایی بردم من که نظرشون رو بپرسم، گفتن که من این کار رو دیدم و اصلا علاقه‌مند به خط محقق شدم و به همین جهت مسیر رو ادامه دادند. و همونطور که استحضار دارید استاد احسایی سال 91 قرآنی رو با همین شکل 5 سطری به خط محقق شروع کردند و در اردیبهشت امسال به پایان رسوندند که بیش از 2000 صفحه شده، به جهت اینکه حروف به هر حال تعدادشون در صفحه کم هست که گزارشی از اون تهیه کردم من، اما به عنوان نمونه اینجا عرض کردم. این قرآن هم که امروز هم دوستان میتونن موزه ملی اون چند جزء رو ببینن، نام مذهبش هم ذکر شده، محمد ابن ایبک، بین سالهای 604 تا 607 کتابت و تذهیب شده که کار واقعا شاهکار و فاخری هست و نشون میده قابلیت های خطی مثل محقق در حوزه کتابت رو. در آثار قرآنی غالباً برخوردیم ما به صفحات بزرگی از کتابت‌های قرآن به قلم جلی محقق که اونها رو منسوب به بایسنقر دونستند، که صفحاتی از اون در موزه آستان قدس رضوی هست، در کتابخانه ملک، در کتابخانه ملی و همینطور موزه ملی یا ایران باستان، که این یکی از آثاریه که در کتابخانه ملی دو سطر از اون صفحات هست که در دوره خودش بزرگترین قرآنی بوده که کتابت شده و به بایسنقر پسر شاهرخ گورکانی منصوبه و عده این انتساب رو رد کردن و گفتن که این احتمالا خط عمر اقطع هست که در همون دوره میزیسته. اینجا خطی رو از عمر اقطع آوردم من که تاریخ هم داره با همون سبک و سیاق، اما از جهت سبک شناسی معلومه که نویسنده این خط با اون خط باید متفاوت باشه، یعنی این دو خط از یک جنس نیستن. در نتیجه انتساب این اثر منسوب به بایسنقر که گفتن ممکنه کار عمر اقطع باشه، تقریبا خط عمر اقطع بودنش هم میشه گفت با توجه به این صفحات کاملا شناسنامه دار مردود هست. این نظر هم جلوتر میاییم در دوره صفوی خط نستعلیق که داره به اوج زیبایی میرسه کم کم به ذهن هنرمندان میرسه که از این خط هم در کتابت قرآن استفاده بکنند، چون تا این زمان خط کوفی و بعد از اون خط نسخ خطوط بلا منازع در این حوزه بودند. اولین کسی که دست به کتابت قرآن کریم میزنه به خط نستعلیق شاه محمود نیشابوری ملقب به زرین قلم هست که قرآنی رو به صورت کامل در 945 کتابت میکنه که الان در موزه طبقاپی استانبول هست. این یه قطعه از خود ایشونه که آغاز قرآن رو به خط نستعلیق کتابت کردند، که در خط نستعلیق میتونیم بگیم ایشون در واقع از پیشگامان حوزه کتابت قرآن هستند. همونطور که اشاره کردم عرصه کارکرد و کاربردهای کتابت قرآن فراوانه. امروزه هم باید از این منظر ما نگاه کنیم. اگه تصور کنیم فقط باید ما قرآنی رو کتابت بکنیم که منتشر بشه و فقط این قابلیت رو داره کتابت قرآن، خب محدود کردیم این حوزه رو. همونطور که در این تصویر هم ملاحظه می‌فرمایید، این از بهترین کتیبه هایی که در دهلی در مقبره عتیقه خان هست که نوشته باقی محمد کاتب بخارایی در 974 ببخشید. در انجامه این کتیبه یکی دو جا ذکر کرده که کتبه القریب با قین باقی محمد الکاتب. یه نکته از همین رقم هنرمند اینجا میشه استفاده کرد و دریافت، و اون این بحثه که غالبا پژوهشگران مشکوکن که کتیبه نویس آیا حتما سفر میکرده میرفته به همون شهری که کتیبه باید نوشته بشه در اونجا ساکن بوده، یا اینکه کتیبه رو مینوشته و میفرستاده اونجا. غالبا در باب خیلی از جاها این بحث هست که آیا این خوشنویس در اون شهر اقامت داشته نداشته. این یکی از نمونه هاییه که نشون میده این شخص از بخارا اومده، مدتی رو در دهلی بوده و کتیبه رو در اونجا نوشته، چون اگر در بخارا می نوشت و می فرستاد القریب نمی نوشت که در شهر خودش هست. طبیعتاً در دهلی این شخص به هر حال ناآشنا بوده و از این صفت برای نامیدن خودش استفاده کرده. حوزه خط نسخ ایرانی که از پیش از نیریزی در واقع شروع می شه، از علاءالدین تبریزی و همینطور محمد ابراهیم قمی، طبیعتاً در خط احمد نیریزی که بین سال 1060 تا 1160 میزیسته به اوج زیبایی میرسه و توفیقی داشته نیریزی که این سبک و استیل از خط به نام ایشون ثبت میشه. حتی در شبه قاره به این خط به جای مثلا نصب به شیوه نیریزی در فهرست ها می نویسن خط نیریز یا خود نیریزی، حتی نسخش رو حذف کردن به جهت شهرت فوق‌العاده احمد نیریزی. بعد از احمد نیریزی بسیاری از خوشنویسان به این سبک از نسخ علاقمند میشن و دیگه از دوره افشاری و زندیه و در دوره قاجار که این نمونه از خط محمد شفیع تبریزی هست، این گرایش و علاقه و مقبولیت سبب میشه تا امروز که همین قرآنی رو که استاد قربانی شاهد کتابتش هستیم، در واقع در حوزه نسخ ایرانی و نسخ نیریزی در این زمینه کار بشه که کم کم با اون نسخ عربی و ترکی فاصله پیدا کرده. این هم نمونه دیگه از خط عبدالعلی در همین دوره قاجار. دوره قاجار دوره اوج گرفتن خط نسخ ایرانیه. ما افراد بسیار بزرگ و فوق‌العاده‌ای مثل زین العابدین های تبریزی، اصفهانی، محلاتی داریم و همینطور علیرضا پرتو اصفهانی و محمد علی اصفهانی سلطان الکتاب و دیگه شمار نسخ نویسان دیگه از حیز شمار خارج میشه در این دوره، دوره اوج کتابت قرآن و ادعیه به خط نسخ ایرانی هست. در همون زمان نمونه آوردم اینجا از خط تعلیق که اولین در واقع خط کاملا ایرانی هست، چون خط تعلیق نسخ تعلیق و شکسته رو معتقدن که هیچ سهمی در واقع کشورهای مسلمان و همسایه در ابداع اونها ندارند. ما میتونیم خطوطی مثل کوفی یا خطوط ششگانه رو خطوط اسلامی بنامیم، اما خط تعلیق خطیه که فقط برای کتابت زبان فارسی ابداع شده و همینطور نسخ تعلیق و شکسته. اینجا از نوادر نمونه هایی که از خط تعلیق محمد کاظم والی اصفهانی اومده عباراتی رو، احادیث و آیاتی از کلام الله مجید رو کتابت کرده و نشون میده میزان تأثیر و سیطره کتابت قرآن در حدیه که حتی خطی که برای کتابت فرمانها و ترسلات استفاده میشه، چون به این خط خط نامه یا ترسل یا دیوانی هم گفتند به خط تعلیق، در این خط هم کتابت قرآن نفوذ داشته و نمونه هایی حتی به خط تعلیق و همینطور بعدها به خط شکسته نسخ تعلیق هم داریم. محمد کاظم واله رو آشنا هستید باهاش، شاعر بزرگ دوره قاجار هست با تخلص واله و مزارش هم در تخت فولاد اصفهان هست و سنگ مزار واله هم با تاریخ 1229 به خط تعلیق خود ایشون هست. جلوتر میاییم در دوره قاجار توجه دوباره به خط نسخ تعلیق و اگرچه در حوزه سیاه مشق نویسی و سطر نویسی فراوون هست، اما کماکان در حوزه کتابت قرآن آزمون‌های انجام می‌دادند به تأثیر از سوره حمد مشهوری که به خط میر عماد حسنی قزوینی در موزه ملی ایران نگهداری میشه و از نفائس خط نسخ تعلیق هست. غلامرضای اصفهانی این اثر رو که الان در موزه در کتابخانه ملی ایران هست کتابت کرده، تقریبا در سالهای پختگی و اواخر عمرش هست که کار فوق‌العاده‌ای، شاید یه مقدار تذهیب در این کار زیادی بله جلوه داره و زیبایی خط رو تا اندازه تحت تأثیر قرار داده. یکی از کارکردهای کتابت قرآن توسط خود همون غلامرضا اصفهانی که از قله های قلم در دوره قاجار هست، در کتیبه های مسجد سپهسالار مدرسه عالی شهید مطهری در میدان بهارستان دیده میشه. اینکه ما از کتابت بر روی کاغذ تا کتیبه چه حوزه‌ای رو در کتابت قرآن میتونیم تسخیر بکنیم و اینها از جهت فنی و نوشتاری هر کدوم چه ویژگی هایی داره. موقعی که ما عکس بدون پرسپکتیو از اینها میگیریم، نقطه گذاری، کرسی، قامت حروف نشون میده که دقیقاً اینها همونهایی نیست که بر روی کاغذ کتابت میشه. برای مثال در اینجا در فصد ده مجبور در کتیبه اون کشیده رو به حد اقلش برسونه، در یه جاهای نقطه رو کوچیک بکنن، الف ها رو بلند بکنن و تغییری در شاکله حروف بدن که در کتیبه معنادار باشه، چون کتیبه دیگه از فاصله 30 سانت خونده نمیشه، باید یه فاصله 30 متری رو ما حد اقل در نظر بگیریم. در دوره پهلوی، دوره افول خطوط ششگانه به ویژه نسخ و ثلث هست. تقریبا اگر ما ایران رو مقایسه کنیم با کشورهای همسایه مثل عراق یا ترکیه، میشه گفت که تا این دو دهه اخیر، حدوداً از سال 70-75 به بعد رو اگر کنار بذاریم، میشه گفت از سال 1300 تا 1170-75 واقعاً ایران در اوج ضعف در خط نسخ و ثلث و این خطوط بوده. این نمونه از بر شاهد همین مدعا، خط استاد احمد نجفی زنجانی که استادان تراز اول خطوط نسخ و ثلث ما تقریبا مثل هنرجوهای امروزی بوده عیار کارشون، با احترام به کسبت اونها و استادیشون، اما باید از جهت فنی، همونطور که ما یه شاعر معاصر رو مثلا با حافظ مقایسه میکنیم و نمرش منفی میشه یا زیر 10 میشه، باید بپذیریم که هر کس کتابت میکنم نمرش 20 نیست و در قیاس با قبلی ها و بعدی هاش میشه نمرش کم و زیاد بشه. این نمونه ثلث استاد احمد نجفی زنجانیه. خب به جهت خدماتی که این اساتید داشتن، این خطوط رو در انجمن خوشنویسان پایه گذاشتن، خب واقعا قابل احترامند، با اون بخش کاری نداریم، اما از جهت عیار هنری اینها در زمانی که داشتن این کار انجام میدادن با معاصران خودشون در عراق و همینطور ترکیه قابل قیاس تقریبا نیستن و سطح خطوط ششگانه در ایران پایین بوده. و یکی از خدمات شاید مشترک مراکزی مثل دارالکتاب، مرکز تبانشر قرآن، انجمن خوشنویسان و اینها که ضرب میشه در همت خوشنویسان معاصر، این هست که در سال 96 ما شاید بیش از 100 نفر رو داشته باشیم که در عیار خط بهتر از این خط نسخ رو مینویسن، یا در عیار ثلث همینطور. این نشون میده در این دو حوزه لااقل خوشنویسی کاملا پیشرفت کرده و بعد از انقلاب در واقع این هنر در این زمینه ها قابل دفاع هست. جلوتر میاییم نمونه های کاربردی امروزیشون رو چند نمونه آوردم من که مروری بکنیم. بر ورق طلایی که روی مقوا یا روی بوم چسبونده میشه، خط استاد احسایی هست. نمونه دیگه رنگ نویسی بر روی مقوا، باز خط نستعلیق و خط ترکیبی محقق تقریبا به سبک و استیل خود استاد احسایی، که در اینها هم نشون میده که ما برای طراحی پوستر، جلد کتاب، بسیاری از این موارد به راحتی میتونیم با اون داشته های آیات قرآن بهترین ترکیب بندی ها و کرسی ها رو در کارمون داشته باشیم. این نمونه دیگه ایه که باز قابلیت پوستر شدن رو داره. اجرای اینها که میتونن نقاشی خط باشن، در ابعاد بزرگ الزاماً نیاز نیست با قلم نوشته بشه. خوشنویس یا حتی گاهی غیر خوشنویس اینها رو طراحی میکنه و میشه اینها رو با رنگ اکرولیک و رنگ‌های مختلف در هر ابعادی اجرا کرد. یا اینکه به همون صورت سنتی خط نوشته بشه در نمونه شبیه به این نمونه در قلم جلی و با ورق طلا یک بخشی در واقع پوشانده بشه و تذهیب و تزئینات هم روی اونها بیاد. مجموعاً حوزه کتابت قرآن در دوره معاصر قابلیت‌های فراوانی داره هدف من غیر از مرور این پیشینه و نگاهی به گذشته این در پایان بحث این هست که کتابت قرآن رو محدود به کتابت صرفاً یک کتابی که منتشر میشه نبینیم. این قابلیت فوق‌العاده است، از گرافیک محیطی گرفته تا دکوراسیون داخلی و در انواع اقسام جاهای مختلف میشه از این متن، از این ترکیب بندی، حالا در حوزه خط نسخ تعلیق، در حوزه خط نسخ و حوزه های دیگه استفاده کافی و وافی رو برد. برای اینکه فرصت برای دوستان هم باشه در همین بخش کوتاه میکنم من بحث رو و مجدداً از تمام دوستانی که حاضر هستند در جلسه، استادان و همکاران عزیز و دوستانی که برپا کردند این جلسه رو مجدداً تشکر میکنم و سلام.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر قلیچخانی. من سال 70 در کتابت در انجمن خوشنویسان ممتاز گرفتم، اما این مسیر و این نگاهی که استاد داشتن حقیقتا کار تحلیلی ارزشمند و جا داره انشاءالله در عرصه فرهنگی و بین المللی، به ویژه در حالا خارج از کشور هم برای ایرانیان مقیم در بیرون هم این زوایای هنری و هنر اصیل ایرانی به معنای کامل، به ویژه حالا توزیع نستعلیق و اینا شکافته بشه. گفت سخن عشق نه آن است که آید به بیان، ساقی آمید و کوتاه کنیم گفت و شنود. استاد چون سخن از عشق رو داشتن حقیقتا نمیشه چیزی گفت، فقط باید خوب شنید و دید و لذت برد. برای استاد عزیز آرزوی موفقیت و توفیق و سربلندی رو داریم. چون فرصت کم هست من از محضر نورانی شما بزرگوارانم خواهم خواست که انشاءالله بعد از استماع صحبت‌های ارزشمند استاد قربانی هم اگر سؤالی، نکته‌ای، مطلبی در این حوزه از هم از استاد قلیچخانی عزیز هم از استاد قربانی سوال بکنید که انشاءالله پاسخ خودتون رو دریافت بکنید. من فراموش کردم از استاد تیموری، حاج مهدی تیموری که از شورای عالی قرآن در محضرشون بودیم و مجلس ما رو در واقع معنویت مضاعف بخشیدن و قرائت دلنشینی داشتن سپاسگزاری بکنم و انشاءالله در سایه‌سای قرآن هممون حیات زیبایی داشته باشیم. میخوام از استاد قربانی بخوام که با این بیت و با این دو مصرع و از مقام معظم رهبری، چون ایشون در بالای سر رهبر حکیم و فرزانه گاهی نوشته‌ای، هنری، خطی به نگارش در می آورن. آقا می فرماین که سرخوش سبوی غم پنهانی خیشم، چون زلف تو سرگرم پریشانی خیشم، در بزم وصال تو نگویم ز کم و بیش، چون آینه خو کرده حیرانی خیشم. از محضر استاد صدا میکنم که ما استفاده بکنیم و هرچه صلاح میدانن فرصت استفاده بکنن و ما مستفیض بشیم. بفرمین.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما که زحمت کشید و تشریف آوردین. روشنه؟
بله خود جلوتر
ببخشید. بسیار خوب، سلام عرض میکنم خدمت شما. من گرچه همیشه ولی این دفعه عذرم موجهه بابته که استاد گفتن که من تو این ایام خیلی مشغول بودم. من به واسطه این که دو هفته پیش حالا دوست عزیزم آقای جندقی هم هست به اتفاق ایشون بودیم، من خوردم زمین، دستم خیلی آسیب دید.
عجب.
راستم اونم به خاطر عجله‌ای کردم که به دوستان برسم، دیر شده بود. از این نمایشگاهی داشتم میومدیم بیرون، بعد متأسفانه الان خیلی درگیرشم، خیلی کارهای من هی عقب افتاد، عقب افتاد تا من هم مثل شما دیشب بیدار شدم. ضمن اینکه خب ما اهل صحبت و گفتمان نیستیم، بیشتر تو خلوت خودمون کار میکنیم. من یه متنی آماده کردم که خدمت شما بخونم و از اونجایی که پیش از این که خط کسی به من یاد بده من تعلیم دادم، همیشه این خصلت معلمی که افتخار من هست دارم. حالا اون تصاویری که من آوردم اگر فرصت بشه و چون زیاد با تکنولوژی هم آشنا نیستیم بهتون نشون بدم، یه ضیافت چشمی داریم از آثار قرآنی میرزا احمد نیریزی که ما بین کارهای فرصت بشه انشالله من تقدیم خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. پیش و بیش از هر چیز لازم می دانم اشاره کنم که 30 سال اخیر عمرم در تجربه هنر متعالی خط، هنر متعالی، من خیلی تأکید دارم که به خوشنویسی بگیم هنر متعالی، حالا از مقدسی خورد اکراه دارم این کلمه رو براش به کار ببرم، ولی عقیده دارم که هنر متعالیه به واسطه این که کسی از طریق خوشنویسی سقوط نمی کنه، یعنی همیشه رو به تعالی داره یه خوشنویس، مگر اینکه خودش قصد کنه که توی حوزه‌های دیگه بخواد این سقوط تجربه کنه. ما از خوشنویسی، ولی هنرهای دیگه این اتفاق میفته، مثلا تو حوزه سینما، نقاشی و هنرهای دیگه موسیقی این اتفاق هست، یعنی یه رفت آمد دو سویه است. ولی خود هنر خوشنویسی هنوزم که هنوزه خوشنویسا با اینکه جهان مدرن شده برای تبلیغ یه چیزی اکراه دارن بنویسن، بخون خطشون رو بابت اون استفاده کنن. از این بابت هنر متعالی من اعتقاد دارم هست خط. پیش و بیش از هر چیز لازم می دانم اشاره کنم که 30 سال اخیر عمرم در تجربه هنر متعالی خط به میزان فهم و موقعیت و علاقمندی و آتش درونی طی شده، نه در تحقیق و تدقیق و دستبندی و نه حتی در فلسفه و چرایی این هنر هزار توی پر رمز و راز، که این امر عزیز عظیم از همچمانی ساخته نیست و داعیه این امور از محققین و پژوهشگرانی انتظار می رود که در رأس آنان دوست هنرمند و عزیزم جناب آقای دکتر قلیچخانی در تبیین عمق بخشیدن و کشف و ثبت این ظرایف سالهای عمر خود را در تحصیل هنر و علم و جهانگردی و خانه بدوشی در سامان بخشیدن به آشفته بازار نسخ خطی و مکتوبات سپری نمودند و البته با نظر لطف و اصرار دوست عزیزمان جناب آقای دکتر پاکروان که با خیرخواهی خواهان معرفی قرآنی که افتخار کتابت آن را داشتم در جمع شما عزیزان بودند، باعث شد که با نبود تجربه این چنینی و هیجان حضور در جمع در خدمت شما عزیزان هستم، چرا که خوشنویسان اغلب عزلت گزیند و جمع گریزند. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. با این مقدمه برداشتی را که از این هنر شریف در سر می پرورانم و افقی را که خواهان دستیابی به آنم و البته احساسی که نسبت به آن داشته و دارم با شما سهیم خواهم بود. خوشنویسی این هنر دیریاب قدمتی به درازای تاریخ مکتوب آدمی در سیر آگاهی و بالندگی دارد، گویی تجلی همتراز و شأنی که سیر تاریخی انسان در حوزه خرد جمعی به آن دست یافته است در حیطه تکامل خط مشهود است. این به میزانی که خرد انسانی رشد کرده خطم با همون رشد کرده و جالب آن که سالک خط امکان آن را دارد که در هیئت آدمی سیر مراحل این رشد را در عالم بیرون صفحه مشق و عالم درون صفحه جان به نظاره نشسته و همزمان در عیان و نهان تجربه‌ای که به فراخور ظرفیت او فراهم شده است را عینیت بخشد. صفحه مشق عرصه بروز تلاش بیوقفه‌ای برای رسیدن به تناسب و تعادل با ظرفیت عظیمی است که در بطن این هنر متعالی نهفته است. هنرمند خوشنویس در تکاپوی ایجاد تلفیقی از ایدئال‌های ذهنی و هماهنگی آن با فرم قابل ارائه در صفحه و از همه مهمتر فرمانپذیری و همنوایی مسالمت‌آمیز و همافزایی بازیگران صفحه است که قلمرو حاکمیت خوشنویس در آن معنا می‌یابد. با این توصیف از سلوک هنرمندانه در ساحت خط خوشنویسی شما را دعوت می‌کنم ضیافتی از چند برداشت تصویری محدود یکی از قرآن‌های کتابت شده توسط میرزا احمد نیریزی که در سال 1117 هجری که عهد صفوی بوده نگاشته شده است را به نظاره بنشینیم و حیرت از توانمندی و درک هنری و بصری و احساسی این دردانه روزگار که البته برایند و معید پیشینه فاخر و ستودنی هنرمندان ایران زمین در پیش از خود در ارادت به متن نیست که در قله متون و ریشه قدسی کلام محبوب است. این اثر در گنجینه هنری کاخ گلستان نگهداری می شود و در اواخر دهه 40 خورشیدی با کارشناسی و انتخاب دقیق و بهترین کیفیت چاپ آن زمان طبع و نشر گردیده است. در این تصاویر و برش ها مواردی از توانمندی در اجرای هماهنگ حروف و کلمات، یک پارچگی منطق طراحی، تدائی و توالی، تعادل و تناسب و تقارن، فضاسازی هنرمندانه، دعوت و حرکت چشم و ترغیب آن از ابتدای سطح تا انتها، استفاده از کوچکترین عناصر بصری یعنی نقطه ها و اعراب برای اعمال سلیقه هنرمندانه کاتب کاملا مشهود است. فرصت نشده بود این آماده کنم، الان با اجازتون اینجا بودم. شما زحمت بکشید، اگه موس هم بود خیلی خوب میشد. موس نداره ها، حالا با دست چیز میکنم ایراد نداره. من واقعاً چند روزه من این صفحاتو دارم نگاه میکنم با اینکه سالهاست درگیر خط نیریزی هستم، هر لحظه که نگاه میکنم شاید همه این مواردی که من الان که شاید از حوصله شما هم یک خارج اون مطلبی که گفتم یه خورده حس معلمی آدم داره، من فقط البته میخوام زیبایی های این و تناسبات این خط رو به شما نشون بدم، ولی این چند روزه که درگیر هستم و نگاه میکنم غیر ممکنه حتی یه دونه سطر رو دوباره ببینم نکته‌ای توش پیدا نکنم، اینقدر که این غنیه از لحاظ تصویر. پایین بالا ببینیم، بالا نه عهد صفوی، این قرآن 1117. بله بله، بس هم بیاد پایین پایین یه فولدر پیشینه پیشینهش کن. خدمت شما عرض کنم که یک نکته یا من تو اونجا اشاره کردم بابت اینکه از کوچکترین عناصر استفاده می‌کرده مرحوم نیریزی، که البته در خط ایشون خط نصب قوام رسیده، قبلش خب علاءالدین رو داشتیم و حتی یاقوت، اما در خط ایشون به قوام رسیده. برای همین من این نمونه ها رو اینجا خدمتتون آوردم. اینجا بزرگ نمیشه نه؟ اینجاست. خب اونجا خیلی ریزه. حالا اگر ما اینجا کجا زون؟ آها اینجاست. بسیار خوب. اگر شما در این تصویر نگاه کنید، مثلا این دوتا نقطه رو در نظر بگیرید، چقدر هماهنگ و هم و موافق حرکت انتهای اینه و اینجا دنبال میشه، حتی تا این حرکت ساکن هم ادامه پیدا میکنه و چقدر با این حرکت کنارش هماهنگه. کسی که اون لحظه اصلا خط نیریزی، اونایی که کتابت کردن حتما تجربه دارن میدونن، شاید بعضی از کلماتو بدون اینکه قلمشو برداشته باشه و اتصالاتو یک سره نوشته، اینقدر سریع مینوشه. یک کاتب هنرمند زبردست بوده و در دفعتن این تصمیمات رو میگرفته و این خیلی ارزشمنده. ممکنه ما این سفر رو چندین بار بنویسیم و اصلا نتونیم حتی به این حد از درک بصری برسیم، ولی یک نمونهش اینجا شما حتی نقطه ها در موافقت حرکت های کناریش یا در امتداد این حرکت ها قرار گرفته. نکته دیگه تنوع ترکیبی و ترکیبات بدیع در خط نسخه که البته این رشد پیدا کرده، نیریزی در اوجش قرار گرفته و چندین قرن اینا تجربه شده. شما اگه این ابلیس عبا رو و حتی کلمات بعدیش رو نگاه کنید تا انتهای صد میبینید چه چیدمان دقیق و البته پیگیری چشم از هر کلمه و هر حرف به قسمت بعدی که سمت چپ باشه، چون از راست به چپ می‌نویسین، ترغیب می‌کنه چشم رو به اون سمت بره. نکته بعدی در طراحی این خط هست. خط نسخ معروف به اینکه شاکله خشک و شکننده‌ای داره. البته در خط نسخ عثمانی این شاید بیشتر بارزه، اما در خط نسخ ایرانی که ظاهرش ممکنه خشک به نظر بیاد، من امتداد حرکتای دوایر و حتی حرکتایی که خیلی دور زیادی نداره رو مثل این قسمتو امتدادش رو تا چندین سانت ادامه دادم. اگر نگاه کنید میبینید که تمام این خط دور داره، خیلی چیز عجیبیه. خط نسخ با اینکه خطوط عمودی و افقی داره، خطیه که در سطح پیگیری میشه و معمولا با تخت باشه، اما امتداد همه حرکتاش یعنی در جان کلماتش این مداراتش مداراتیه که قوس خیلی دقیقی داره. همه این قوس ها رو نگاه کنید، حتی اگر شکستگی ما در جایی میبینیم مثل این گوشه ها، خب یا این گوشه ها در برخورد این قوس هاست، نه خشکی خط. برای همینم این خط خیلی خط لطیفیه. من موقعی که پیش استاد سندی اوایلش میرفتم خیلی وحشت داشتم، چون نستعلیق نویس بودم، یه وقت به خطم آسیب نزنه، دو دست ایشون میدیدم که چه لطافتی از حرکات در موقع اجرای خط نسخ با اینکه به چنین چیزی معروفه که خیلی خط خشکیه وجود داشت. اون موقع خیلی ذهن منو مشغول کرده بود. یه تو خط نیریزی من امتدادا رو انجام دادم، دیدم که چقدر این خط خط لطیفیه در بطن خودش. نکته دیگه مثلا اگر شما در انتهای شمره این سادزاد ببینید که این کجا قرار گرفته، ادوان این قوس اینجا رو نگاه کنید، همین حرکت دوباره تو این هدن هست. یعنی یه قسمت‌هایی از اتصالات وجود داره که جاهای مختلف تکرار میشه و این به وحدت صفحه کمک میکنه. یعنی اگر این همه تکثر شما تو این در کلمات این صفحه شما نگاه میکنید، این همه احساس میکنید که هر کدومشون زیبا هستند، اما در این حال وحدت کاملی از لحاظ سلیقه چیدمانی توش دیده میشه. یا بعضی جاها خیلی هنرمندانه، چقدر تنوع داره خط نسخ. میبینید این دوتا نقطه رو همچنان که اون بالا دیدیم که در امتداد این حرکت هست، این دو تا نقطه پایینیش هم دوباره عمودی گذاشته و یکی از دلایلش میتونه این باشه که یأتینکم کلمه یه که ارتفاع نداره، سطح کشیده طولانی داره. اینجا نقطه های عمودی استفاده کرده که به تعادل برسونه این قسمت از سطح رو، چون اینجا ما میبینید الف داریم این قسمت ها و میتونه ارتفاع ما رو تضمین کنه، اما جایی که خیلی سطح هست این اتفاق میتونه کمک بکنه. حتی نقطه‌ای که مثلا شما اینجا میبینید در فرو رفتگی سفیدی اون قسمت قرار گرفته، یعنی انگار از یه جزیره جدا شده از یک سیاهیه، شما دوباره نمونهش رو توی اینجا میبینید. اینا که من دارم میگم شاید توی این صفحه اگه من بشینم بدون اغراق میتونم بگم بالای 150 تا موردی که آدم بتونه با استناد صحبت کنه توی این صفحه وجود داره. من فقط گذرا این کاری کردم. یک نمونه دیگه اینجا ما میبینیم که من دوباره امتداد این قوسا رو ادامه دادم.
اگر دقت کنید میبینید که این لطافت بطن خط نسخ ایرانی چقدر زیاده. حتی به یکی دو نمونه بسنده میکنم چون فقط قصدم اینه که بگم که این آدم چقدر هوشمند بوده و این طراحی خط نسخ که با وسیله ایشون قوام پیدا کرده و البته آثاری از قبل از ایشون هم داریم که تمام این خصوصیاتو داره ها، چقدر این طرف در لحظه این تصمیماتو میگرفته. جای نقطه ها به عنوان کوچکترین عنصر بصری در صفحه اینقدر دقیق کار میکرده. نقطه زالکه رو اگر نگاه بکنید ببینید کجا گذاشته نقطه شو، به خاطر اینکه این فضا رو و البته این اعراب هم اینجا گذاشته، این فضا رو چقدر تعدیل کرده. اگر میومد میذاشت بالای این و این میومد بالا، تقریبا از اون محدوده کادر ما میزد بیرون. زمین این که اطراف سفیدی اینجا این قسمت سفیدی زیادی رو ما شاهد بودیم با این تمهیدات که حالا این یک نمونشه. گاهی اوقات انقدر این جا به جایی ها صورت میگیره که ما تو زمان الان میگیم که برای خانایی مفید نیست، گرچه اون زمان استفاده میشده. یا نقطه ها در همراهی تنه اینجا به سمت بالا رفتن، یعنی این فاصله همون فاصله یه که اینجا هست، یعنی مثل عناصری هستن که به تنه کلمات وابسته هستن. حتی اینجا ما نقطه ها رو میبینیم عمود گذاشته به خاطر که این قسمت تخته. از این تمهیدات خیلی استفاده میکرده. یا طراحی کلمات ما در خط نسخ به گونه‌ای صورت میگیره که میبینید امتداد این شمره دال و با این نقطه و این قسمت چقدر تنظیم زیبایی انجام داده و اینا خیلی دقیق. کافیه یه خورده این کلمه این اونور بشه این اتفاقا نمیفته. یا همه این همگراییایی که اینجا هست نقطه نون میبینی و چقدر تنوع داره در جاگذاری نقطه نون. این دوتا رو الان شما نگاه کنید درست در امتداد اینا قرار گرفته. یه تصویر دیگه هم ببینیم و بعد من اینجا از ترکیبات بدیع خط نسخ که در کنار همدیگه قرار میگیرن چقدر کلمات با هم موافقت دارن و مرافقت دارن و دوستن با همدیگه، یعنی درست مثل یه دور امدادی میمونه. این کلمات انگار مثلا یک مقصدی دارن، از همدیگه میگیرن و چشم و هدایت میکنن به اون سمت. اگر ما این قسمت رو ببینیم چقدر فضای سیاهی و سفیدی زیبایی ایجاد شده در این منطقه، اون موقع متوجه میشیم که هم طراحی خط نسخ هم موشمندی کاتب رو به ما میرسونه. اینجا کلمه بما فتح الله غیر از اینکه نقطه چقدر در آغوش این فضا قرار گرفته، حتی امتداد این قسمت از ه با تنه این یا تنه الله قشنگ چشم ما رو تو افق نگه میداره. چون بحث کتابت اینه که اگه خیلی بالا پایین بشه چشم ما خیلی خسته میشه، بهتره که تو افق حرکت کنه و طراحی خط نسخ این امکان رو به ما میده. یک نمونه دیگه بود که من البته نمیدونم تو این صفحات کجا هست که خیلی حیرت انگیزه اگه اونم من به شما نشون بدم. اینو بزنیم ببینیم. این هم دوباره حرکت بدیعی در ولیکن لایش ارونه. ببینید لا رو کجا قرار داده و امتدادش چقدر با این هماهنگ کرده. حتی معمولا وقتی لا می نویسن خیلی اینجا رو قوس نمیدن، این در درست قوس امتداد این قرار داده و نقطه ها و کلن این فضا و این تیکه چقدر حرکت هماهنگ و دقیقیه. من اون یکی تصویر ولیکن ولیکن لایعلمون، من اون یکی تیرا رو حالا فرصت نیست به شما نشون بدم و اینجا هم قصد تعلیم نیست، فقط حظ بردن بصری از یکی از قله های خوشنویسی خط نسخ و کتابت قرآنه که مخصوصا اونایی که دستی به قلم دارن متوجهن که در لحظه تصمیم گیری اینقدر کلماتی که از لحاظ فرم و اجرا غنی باشن و ارتباطشون با هم دیگه درست مثل بافتنی، شما بچه بودم خیلی بافتنی میبافتن، بافتنی خیلی آشنا هستن باهاش، دقیقا اینجوریه که یک لحظه دست شما سفت به بافه یا شل به بافه کاملا اگر چیزی دارید نفه کاملا مشخصه. تمام صفحاتی که در خط نیریزی وجود داره این بافت دقیق کلمات در آثارش کاملا مشهوده. بسیار خوب، خواهش میکنم. بله من یه راجب قرآن خودم هم یه چیزی تصویرم نشون میدم، البته اون تصویری که من داشتم تو کورل نمیدونم اینجا باز میشه یا نه، ولی یه تصویری از قرآن دومی که دارم مینویسم و حداقل آوردم که ببینیم اگه اونا باز نشن. الان باید بریم توی فایل قرآن اول، قرآن اول بدیم باز میشه. من عذر میخوام به خاطر اینکه خیلی حرفه‌ای نیستم استاد، نه حرفه‌ای ام که ما اگر باز میشه این قرآنیه که الان جلوی روی شما هست، اگر نیست قرآن دومون رو اگر نیست حالا صفحه قرآن دومم، چون دو تا نه این نبوده یه باز میکنه. بسیار و اما در خصوص مصحف قرآنی که برای اولین بار توفیق کتابت آن را داشتم که با حمایتی که در حد توان مرکز طبع و نشر و با تشویق ایشان به پایان رسید و چند ماهی است که چاپ و نشر آن پایان یافته، این قرآن در 604 صفحه ختم به آیه 14 سطری تنظیم شده است به شیوه نسخ ایرانی و مطابق اعراب و رسم المصحف مرکز طبع و نشر قرآن کریم، یا اصطلاحا کم اعراب، اعرابو ازش گرفتن که حالا اینم جای بحث داره. تصحیح، صفحه آرایی، طراحی جلد، انتخاب و تلفیق تذهیب، البته این قرآن دومه ها، اون قرآنی که من الان دارم توصیفش کنم قرآن اول بود. تصحیح، صفحه آرایی، طراحی جلد، انتخاب و تلفیق تذهیب حواشی و صفحه ابتدایی و پایانی با تلاش و دقت و پیگیری دوست هنرمندم جناب آقای امیدبخش و حمایت های جناب آقای سرابی مدیر مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی و دیگر دوستان انجام پذیرفت. کتابت این مصحف 2.5 سال به طول انجامید. این کتابتی که من الان دارم توصیفش میکنم 14 سطریه که چاپ شده، این نمونه‌ای که اینجا میبینید 12 سطریه و البته کلماتی خود درشت‌تر هستن، ولی تعداد صفحه همون صفحات 604 صفحه‌ایه. با توجه به محدودیت‌های بسیار دست و پاگیر کتابت قرآن که به صورت ختم به آیه گریبانگیر کاتب آن است، چون ختم به آیه خیلی مشکله تنظیمش، مثلا این قرآنی که از نیریزی دیدی هیچ وقت خوشنویسای قدیمی ما ختم به آیه نمی نوشتن به خاطر اینکه بیشترین فرصت و عرصه رو داشته باشن برای هنرنمایی خودشون. گریبانگیر کاتب آن است، الزام کم اعراب بودن که درست گرچه بازیگرای کوچکی هستن نقطه ها و اعراب، ولی اعراب رو وقتی کم میکنیم یه سری از بازیگرای شما انگار تیم فوتبال 11 نفر رو شما 7 نفره بخوای تو زمین بفرستید، اینقدر سخت میشه کار. ضمن اینکه خب ختم به آیه هم خیلی سخته. کلمات کم اعراب بودن کلمات در این قرآن و حجم و تعداد متفاوت و فاحش کلمات در صفحات خلوت و پر ازدحام این مصحف ارائه شده و البته با تاکید بر خانایی و پرهیز از پیچیدگی‌های هنری در اجرا، در حد توان سعی در یک دست بودن صفحات و پنهان کردن فشردگی و رهایی کلمات در صفحات را داشتم. در بعضی از صفحاتی که ختم به آیه هست یه چیزی حدود 2 سطر مثلا کمتر از صفحه مقابلش داره، ولی باید اون 2 صفحه رو بتونید این فضاهاشو با هم دیگه تنظیم کنید و خیلی دست کاتبو می‌بنده. امید است مقبول درگاه حضرت حق و مؤمنان طریق هدایت واقع شود. و اما ظرفیت‌های امروز کتابت قرآن، من البته متمرکز شدم روی کتابت قرآن و خط نسخ و شیوه ایرانی برخلاف اون چیزی که استاد خیلی گستردگی این کتابت رو توی حوزه‌های مختلف گفتن، من متمرکز شدم تو این زمینه که خورده تخصص داشتم. و اما ظرفیت های امروز کتابت قرآن با ابداع خطوط سته از جمله خط نسخ در قرن چهارم هجری توسط اعجوبه هنر و فضیلت و حکمت ابن مغله بیضاوی وزیر دربار عباسیان و تداوم و ارتقاء آن با قبلت الکتاب یاقوت مستعصمی کاتب و هنرمند و استاد چندین خطوط در قرن هفتم و با لطایفی که علاءالدین تبریزی در قرن ده و یازده به آن افزود و با قوام بی‌نظیری که میرزا احمد نیریزی به آن دستیافت و با ظرایف و دقایقی که خوشنویسان قاجار چون محمد هاشم لولو اصفهانی و اشرف الکتاب زین العابدین اصفهانی در قلم سحرانگیزشان به دان دستیافتند در اواخر عهد قاجار و تمام دوران پهلوی و دچار فترتی عظیم و غفلتی نابخشودنی شد خط نسخ. در این دوران تاریخ خط خوشنویسی بودند کاتبانی زبردست و البته نه هنرمند که چراغ کتابت خوشنویسی قرآن و متون معرفتی را روشن نگاه داشتند، که مهمترین آنان میرزا طاهر خوشنویس رحمت الله علیه بود که دوران پربرکتی از کتابت را در آن دوران رقم زد. پس از آن گرچه در عهد حاضر و بعد از انقلاب در این خصوص به دلیل مسائل و مشکلات مداومی که انقلاب اسلامی درگیر آن بود اهتمام جدی و توجه ویژه‌ای نشد، اما وجود نازنین فردی که در تنهایی خیش و بی استاد و با مشق زیاد و دقت در آثار فاخر گذشتگان خط اصیل و هنرمندانه نسخ ایرانی را احیا نمود و با تعلیم آن به هنرجویان افول خط نسخ ایرانی را مانع شد و این کشتی طوفان زده را به ساحل امن رساند، منظورم حضرت استاد صمدیه که حالا دوستان عزیزی که در خط نسخ پیش ایشون تعلیم دیدن و میدونن کاملا صحت حرف منو تأیید میکنن. و در نسل بعدی استاد توانمند و دقیق المنظر خط نسخ جناب استاد بنیرضی عزیز که ایشان هم حرکتی که در خط نسخ ایجاد شده بود را با زحمت فراوان و وسواسی که خاص خود ایشان بود کتابت خط نسخ را به جایگاه مناسبی ارتقا دادند و شاگردان و هنرمندانی را تربیت نمودند. از تلاش‌های موازی صورت گرفته در خط نسخ از پیدایش اعجوبه خوشنویسی معاصر جناب استاد موحد و حضور تأثیرگذار جناب استاد عبدالرضایی است که در اشاعه و تعلیم و خلق آثار گرانمایه در این خط باعث افتخار همگی ما هستند. اینها ظرفیت انسانی عصر حاضر پس از تلاطم تورانی و طی راهی ناهموار و دشوار است که با آن دست یافتند و با ظرفیت‌های سخت افزاری این حوزه همچون چاپ و پیشرفت و تنوع حیرت انگیز آن و با تصمیمات درست و همه جانبه سیاستگزاران و حضور بی تخفیف هنرمندان این عرصه در عرصه تصمیم سازی فرهنگی و هنری و هدایت و حمایتی که سرمایه گذاران فرهنگی و هنری در مقوله کتابت قرآن خواهند داشت، یعنی اینا رو نداریم من دارم میگم، یعنی اصلا تو عرصه تصمیم سازی هنرمندان خوشنویس زبردست وجود نداشتن و تصمیماتی گرفته شده که الان من میبینم که تو این تصمیمات خودشون هم گریبانگیر شدن، نمیدونن باید این تصمیم چجوری تصحیحش کنن چون یه 15 سال یه های تصمیمی ادامه پیدا کرد. و حضور بی تخفیف هنرمندان این عرصه در عرصه تصمیم سازی و هدایت و حمایتی که سرمایه گذاران فرهنگی و هنری در مقوله کتابت قرآن خواهند داشت میتوان افقی روشن و شکوفایی این بخش از هنر و فرهنگ ایرانی و دینی را شاهد باشیم انشاءالله. فقط پرانتزی باز میکنم بابت یک موقعیت استثنایی که مرکز طبعونش بابت تأسیس دارالکتابه در این 6-7 ساله اخیر صورت داد. ظرفیت عظیم و پتانسیلی که چندین خوشنویس بهش دست یافته بودن، بعضی هم در مرحله دستیابی به این بودن، تو این چند ساله با همت و حمایت مرکز طبعونش و شخص جناب سرابی رئیس این مرکز و جناب اوندبخش که از 15 سال پیش سودای چنین چیزی رو تو سر داشت و جلساتی که تو این 15 ساله اخیر گذاشت، یکی دو جلسه شو من بودم، بعد تمام اینا منجر به این شد که در 6-7 ساله اخیر دعوت بشه از خوشنویسایی که تو این زمینه مستعد هستن و تجربیاتی دارن و اتفاقات بی‌نظیری در خط نسخ تو همین 4-5 ساله اخیر افتاد که انشالله با تصمیم سازی که دوستان سیاستگزار ما در این حوزه انجام خواهند داد، من افق خیلی روشن میبینم. اگر هم اون کسایی که در حوزه خوانایی و قرائت و تصحیح قرآن دارن زحمت میکشن و هم خوشنویسان و هنرمندی که این نمونه هایی از خط نسخ نیریزی رو دیدیم با هم دیگه پشت نکنن به این همه پیشینهی که داشتیم از لحاظ بصری و قنای بصری، انشالله تصمیمات درستی گرفته بشه و آینده خیلی خوبی، چون ظرفیت انسانی ما الان فوق‌العاده ثروتمند هستیم از این لحاظ. قبلا اینجوری نبود اصلا، نمونه هاشو نشون دادن در دورای اوایل انقلاب و حتی 100 ساله اخیر اصلا ما نداشتیم خوشنویس نسخ نویس و سلس نویس. الان به قدری این خوشنویسا پیشرفت کردن و جوانایی که قدرت اجرا دارن، بعضی موقع انقدر خوشنویسی دیریابه که یه 50 60 سالگی یه نفر ممکنه با عدم امکانات بهش برسه. الان جوونی داریم که در سن استاد قضایی در عنفوان جوانی استادانه خط می‌نویسه. خود استاد اسدی اینجا هستن که جوان هستن و دیگرانی که حالا اسمشون نمیارن، خیلی ظرفیت انسانی فاخر و دست آموخته بسیار غنی داریم. انشالله که با تصمیماتی که گرفته میشه هم احیاگر گذشتگان باشیم، هم افقی نو رو تجربه بکنیم. ببخشید من اهل این چیزا نیستم، من بیشتر تو گوشه.
خیلی متشکر استاد عزیز. البته استاد قربانی به من گفت من صحبت نمی کنم، بیشتر روی اسلاید ها و اینا اهل عملن. گفت هر اون چه اندوختم ز دانش و دین و عمل، نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد، که تلاششون و اثرشون تقدیم به اون نگار اصلی است که انشالله مقبول درگاه حضرت حق واقع شده و خواهد شد. من چون فرصت کمه و قطعا در محضر سرکار خانم دکتر پارسا هم خواهیم بود، هم نهایتی بکنن اگر مطلبی نکتهی هست جنبندی بکنن. عذرخواهی هم میکنم که ما تصدی اوقات کردیم، اگر سوالی نکتهی هم هست که دیگه در محضرتون هستیم بفرمی خانم. بله سوال بفرمی سرکار خانم بفرمی.
بله، اینطور نیست که مطلقاً نباشه. قرآنی در موزه قم هست با تاریخ 198 که کوفی پیراموز و ایرانیه و دارای اعراب و این هاست. به همین جهت برخی از پژوهشگران اون کار رو کار مجهولی میدونند، اما به شکل کلی تقریباً در 150 سال اولیه کوفی آغازینه و نقطه اعراب نداره. کم کم پیدا میشه در دو سه مرحله، یکی از اونها این بوده که فقط اعراب داشتند، چون در عربی میدونیم اعراب گاهی بر نقطه ارجح هست، بعد در برخیشون فقط نقطه داشتند، در برخی دوره ها هم نقطه و هم اعراب برعکس اون چیزی که امروز هست، یعنی اعراب به صورت دوایر قرمز رنگ، نقطه به صورت خطای زاویه دار هست. اما به شکل کلی تقریبا در دو سده اول و دوم قرآن هایی که دارای اعراب باشن تقریبا وجود ندارن، و اونهایی هم که هست چون تاریخ نداره با حدس و گمان میگن احتمال داره که مربوط به این دوره ها باشه.
بفرمایید.
در خصوص قرآنی که ختم به آیه است باید حتما این چیز داشته باشیم. البته آدم وقتی که رو فرمه و ذهنش خیلی متمرکزه گاهی وقتا بداهه می نویسه و ختم به آیه هم می نویسه و درست در میاد، اما این محدودیت هایی که من تو این متن به شما اشاره کردم بابت این که هم اعراب کم شده، هم انتهای سطر مثلا واو نباید باشه، لا نباید باشه، همه این قواعد دستوری و نحوی که در قرائت قرآن باید رعایت بشه، همه اینا محدودیت ایجاد میکنه، حتی تعداد سطور محدودیت ایجاد میکنه که من ملزم باشم که از این جای صفحه تا این انتها رو توی صفحه قرار بدم. همه اینا تونه که به ما اینو نشون بده که ما حتما یه اتودی از کار بزنیم، حالا لزوما نه اجرای دقیق، به خاطر اینکه فضا سازی رو بتونیم انجام بدیم بعد اجرای مجدد بکنیم.
بفرمایید.
یه نکته‌ای رو عرض بکنم، زیبایی شناسی نسبیه، در نتیجه نمیتونیم ما بگیم کدوم بهتره. همونطور که در عکسای خانم‌هایی که در دوره قاجار بودن اون نوع لباس پوشیدن یا مثلا یه تحصیبیلی داشتن و اینها جزء مبانی زیبایی بوده و امروزه شاید اصلا کسی ببینه در یه ساعتهای وحشت کنه، مثلا از اینکه این شخص همسر شاه هست، در مجموع زیبایی و زیبایی شناسی مطلق نیست. به همین جهت اون نستعلیقی رو که ما نمیپسندیم و پاکستانی ها می نویسن برای مثال، از دید خودشون در اوج زیباییه. نسقی رو هم که ما می نویسیم طبیعتا عثمانی ها یا برخی کشورهای عربی نمی پسندن. اینها مقایسه های شده، پایان نامه روشون کار شده، مقالاتی، اما نمیتونیم ما در پایان نتیجه گیری کنیم که در واقع کی درست میگه. هر کس که بازار رو دست بگیره برنده است. الان از ای تا زد انگلیسی که خیلی به نظر بیقابلیتن، در کتاب لتراسه 5000 طراحی ازش شده. خب بازار رو گرفتن با حروفی که هیچ قابلیتی هم نداره در کل دنیا، اما ما با این خطوط اسلامی که این همه قابلیت داره در 10 تا خط موندیم، خودمون رو محروم کردیم، بازار رو دادیم به اونها. در نتیجه اینکه بازار رو تسخیر کنه خطی در جهان باز داله بر زیبایی یا چیز دیگه نیست، پشت اون در واقع حمایت ها، کاربرد ها، کارکرد ها، مسائل اقتصادی و چیزهای دیگه هست.
خمده که این فرصت هم کم هست،
به صورت کتابی منتشر نشده، اما به مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه هایی هست که مثلا قرآن به خط سامی یا شوقی و نیریزی اینها رو با هم یا عثمان طاها رو مقایسه کردن. میشه فقط از طریق مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه ها بهش پرداخت. جای اینها در همون دارالکتاب جای دیگه هم خالیه، طبیعتاً باید خود این مراکز ناشر همین نوع پژوهش ها طبیعتاً باشنی به موازات اون کار عملی کتابی هم منتشر بشه که نسخ ایرانی توش معرفی بشه به دقت و درستی با ساختار و شاکله که ایشالله انجام خواهد شد. خوشبین هستیم. نه الان چون فقط همین در واقع تصاویر را آوردم من، چیزی همراه هم نیست، اما اون یکی دو نمونه که دیدیم توی همون حدود ایشون به تأثیر از احمد ابن سهروردی نوشتن و سعی کردن در جاهای شیرینکاری های در واقع یک گرافیست رو اضافه بکنن، در نقطه گذاری ها، در فرم ها، در ارسال ها، شمره ها، اما خودشون هم اذعان دارن که اگر از جهت تکنیکی ما کار ایشون رو با سهروردی مقایسه کنیم کارشون نمره قابل توجهی نمیاره. خب بله، به اینجا در واقع زمان کمه نمیشه مفصل وارد شد. یه بخش عمدش در واقع کار کرد در ابعاد، موقعی که ما اینو کوچیک‌تر می‌نویسیم فواصل حروف و کلمات و نقطه گذاری ها از شکل ششدانگی کوچیک‌تر میشه، ریحان میشه. این خطوط شاید به اشتباه نامگذاری شده که نام‌های مختلف دارن، این رو در جایی نوشتم من. ما 100 گونه کوفی داریم، همشون کوفی هستند، اما همین که محقق رو یه ذره ما ریز نوشتیم با یه تغییراتی، اسمش عوض شده، شده ریحان و الان دست و پاگیر ما شده. همون تفاوتی که رقا و توقیع دارن در شناساییشون، اما در دنیای کوفی اینطور نیست که با مقایسه دقیقی که میکنیم ما، که خودتونم استحضار دارید، بخش اصلی اینها در واقع اون اندازه و دانگ و کاربرده، یعنی در ساختار حروف و کلمات شاید 30% اینها با هم. شاید عمومیت سخت باشه بگیم، ممکنه در دست یک خوشنویس، چون الان دیدید در کار بای سنگور یا سهروردی و دیگران همون محقق هم میزان تخت بودنش، چون سطح و دورش 1.5 به 4.5 متفاوته، همونطور که در خطوط دیگه مثل نستعلیق یا سلس هم تقریبا زاویه قلمگذاری، نقطه گذاری، شیب دست افراد تا اندازه نسبت به هم تفاوتهایی داره، باید روشون بررسی های دقیقتر و بیشتری بشه.
تشکر میکنیم. من در واقع به جز تحسین و تقدیر از این همه زحمت های استادان بزرگوار عرض دیگه ای ندارم. من